ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس نظام پزشکی میگوید آمار قربانیان کادر درمان در دوره کرونا از 8 سال جنگ ایران بیشتر است. تبادل آتش در فرودگاه کابل دست کم یک کشته بر جای گذاشت. دادگاه حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری را تایید کرد. رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید با مرگ 300 تن از کادر درمان آمار کشته شدگان کادر سلامت در 18 ماه گذشته و در پی همه‌گیری کرونا از تعداد کشته شدگان این کادر در 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است. محمد رضا ظفرقندی به خبرگزاری ایسنا گفت که در ایران 140 هزار پزشک عضو سازمان نظام پزشکی هستند که از میان آنها تنها در سال گذشته 3 هزار پزشک درخواست مهاجرت داشتند. ظفرقندی همچنین از پرداخت نشدن کامل حقوق کادر درمان خبر داد و گفت آنچه در شرایط کرونا برای کادر درمان مهم است این است که حمایت کافی اقتصادی، اجتماعی و واکسیناسیون خود و خانواده آنها صورت گیرد و وعده و شعار کافی نیست. به گفته مقام‌های آلمانی در پی تبادل آتش در فرودگاه بین‌المللی کابل در روز دوشنبه دست کم یک مأمور نظامی افغان کشته و 3 تن دیگر نیز مجروح شدند. ارتش آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان هنوز واکنشی به این حادثه نشان ندادند. طالبان نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. هجوم جمعیت به داخل فرودگاه بین‌المللی کابل در روز یکشنبه نیز موجب کشته شدن دست کم 7 تن از شهروندان افغان شده بود. در پی تصرف افغانستان از سوی طالبان در روزهای گذشته ده‌ها هزار تن از مردم این کشور در تلاش برای فرار از افغانستان در فرودگاه کابل و مرزهای این کشور تجمع کردند. وکیل خانواده افکاری از تایید حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری خبر داد. سعید دهقان روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده وحید افکاری را نیز رد کرده است. وکیل خانواده افکاری با انتقاد از این اقدام دیوان عالی کشور رأی دادگاه درباره وحید افکاری را شامل مجموعی از دروغ‌ها و تناقضات خوانده است. سعید افکاری برادر وحید افکاری نیز در پیامی توییتری از عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر انتقاد کرده و صدور حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری را ناشی از فشارهای نهادهای امنیتی دانسته است. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی میگوید همه اتباع افغان که به سمت مرزهای ایران آمده بودند به شهرهای خود بازگشتند. به گفته مهدی محمودی مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، بازگشت اتباع افغان با بهتر شدن وضعیت و ثبات شرایط در افغانستان رخ داده است. مهدی محمودی همچنین خبر داده که تنها تعداد کمی همچنان در نقطه صفر مرزی هستند که به گفته او این افراد نیز با توجه به بهتر شدن شرایط در افغانستان به شهرهای خودشان باز می‌گردند. پیش از این وزارت کشور ایران اعلام کرده بود که هیچ یک از اتباع افغان اجازه ورود به ایران را ندارند. و محمد رضا حکیمی، الهیاتدان و نویسنده، روز یکشنبه در سن 86 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی ایران از ابتلای آقای حکیمی به ویروس کرونا در هفته‌های اخیر به رغم دریافت 2 دوز واکسن نوشتند که باعث ضعف جسمانی او شده بود. آقای حکیمی متولد فروردین 1314 در مشهد بود و در نوجوانی وارد حوزه علمی خراسان شد و مدت 20 سال در این حوزه به تحصیل پرداخت. از او کتاب‌های متعددی به جا مانده، از جمله الحیات، خورشید مغرب و عقل سرخ. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیدار این هفته او با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مرحله حیاتی از تقابل اسرائیل در برابر ایران انجام می شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای بنت روز یک شنبه 31 مرداد در نشست هفتگی هیئت دولت خود در اورشلیم گفت این دیدار در شرایطی انجام می شود که ایران در غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت کرده و بازه زمانیش تا برخورداری از میزان مواد لازم برای تولید یک بمب اتمی تا حد زیادی کوتاه شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. مئیر جاودانفر:
اگه مسئله رو بخوایم ریشیابی بکنیم، دولت اسرائیل هم دولت کنونی آقای بنتن، دولت اسبق آقای نتانیاهو مخالف برجام بودن و الان دولت آقای بنت داره با این سیاست ادامه میده، ولی الان خب نگرانی افزایش پیدا کرده که الان ما میبینیم که غنی سازی شدن اورانیوم داره به مرحله های جدیدی میرسه. ولی در اسرائیل واقعا نگرانی همیشه وجود داشته و این اتفاقا قوی تر شد بعد از اینکه موساد این اسناد رو از ایران آورد که نشون میده چارچوبی داشته برای تولید بمب اتم. پس در اسرائیل نگرانی وجود داشته، زبان آقای نتانیاهو که بیشتر موجه تر شد که خب الان جمهوری اسلامی شما ادامه اجازه بدید که برگرده به برجام، الان تکنولوژیش چقدر پیشرفت کرده و میخواد سانتریفیوژهای پیشرفته تری استفاده بکنه. در این حال جمهوری اسلامی در قبل برنامه تولید اتمی داشته که اسرائیل تمام اسنادش رو به دنیا نشون داد. خب وقتی که برجام پیشرفت بکنه، از قدرت جمهوری اسلامی برای تولید بمب اتم افزایش پیدا خواهد کرد و این میتونه برای اسرائیل واقعا یک خطر بسیار بزرگی باشه و برای همین دولت اسرائیل مخالف برجام.
خب وقتی آقای بنت تاکید میکنه روی اینکه اسرائیل در یک مرحله حیاتی از تقابل با ایران هست، منظورش چی هست از تقابل؟ به نظر شما تقابل دقیقاً چه معنی داره؟
تقابل نظامی، واقعا تقابل نظامی. الان جمهوری اسلامی ایران با سرعتی که داره برنامه اتمیش رو جلو میبره، پیشرفت میکنه و با سیاست‌هایی که در منطقه داره اتخاذ میکنه در مسئله اسرائیل و مسائل دیگه، برای اسرائیل دیدگاه هر روز داره افزایش پیدا میکنه. که تا اینجا که من میبینم در محافل آکادمیک که اگر آقای بایدن نخواد جلوی این مسئله رو بگیره، جمهوری اسلامی ایران هرچی بیشتر غنی‌سازی رو افزایش بده نزدیکتر میشه به ساختن بمب. پس اسرائیل باید این مسئله رو جلو خودش بگیره و به نظر من اتفاقا الان که در زمان آقای بنت هستیم احتمالش بیشتر هستش. چرا؟ چون الان روابط اسرائیل با آمریکا بهتر شده، روابط اسرائیل با کشورهای اروپایی داره بهتر میشه نسبتاً، برای اسرائیل برخوردار هستش روابط بسیار حسنه با کشورهای خلیج فارس که اونها هم نمیخوان جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه.
آقای بنت در دو ماهی که به نخست وزیری رسیده گفته که بنیامین نتانیاهو با وجود سخن گفتن زیاد درباره ایران اقدامات عملی کافی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام نداده. به نظر شما این صحبت بیشتر در همون قالب اختلافات حزبی میگنجه یا حقیقتی درش نهفته است؟
اگه آقای بنت حامی برجام بود، ایشون میتونست بگه خب وقتی که آقای نتانیاهو آقای ترامپ رو متقاعد کرد که از برجام خارج بشه، آهنگ تولید اورانیوم و غلظت اورانیوم افزایش پیدا کرده. ما این واقعا یک میشه گفت منطق داریم، دیدگاه موجهی هستش. ولی وقتی که خود آقای بنت مخالف برجام بود و هستش، پس بیشتر میشه گفتش که این دیدگاهش ایشون تنها منطقی که میتونه داشته باشه مخاطبی نیست داخل اسرائیل هستش و مخالفت های بسیار زیادی که دولت ایشون داره با آقای نتانیاهو و آقای بنت میخواد از این مسئله استفاده بکنه برای منزوی کردن آقای نتانیاهو. با وجود اینکه خیلی ها مخالف آقای نتانیاهو هستن، نمیشه آقای نتانیاهو رو بهش اتهام زد که رویارویی نکرده با برنامه اتمی ایران. اتفاقا میشه گفت آقای نتانیاهو زیاد عدد رویارویی کرد تا حد این رو دیدگاه وجود داره و تا حدی موجه هستش که چقدر ایشون این مسئله رو بین المللی کرد. ولی اگه بخوام از دیدگاه امنیتی و از دیدگاه واقعا علوم سیاسی به خصوص برنامه اتمی ایران و سیاست ایران و مواجهه اسرائیل با ایران بسنجیم، این که گفتن که آقای نتانیاهو به اندازه کافی روبروی نکرد با برنامه اتمی ایران، این واقعا موجه نیستش و دیدگاه غلطی است.
گفتگویی بود با مهیر جاودانفر.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
نمایشگاه محصولات فنی نظامی و دور جدید مسابقات ارتشهای جهان از دوشنبه در روسیه آغاز به کار کرد. ایران نیز میزبانی چند رشته را بر عهده دارد. همچنین مسئول وزارت دفاع ایران برای بررسی همکاری‌های نظامی با روسیه عازم مسکو شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
Владимир Путин, رئیس جمهور روسیه، با حضور در پارک پاتریوت در حومه مسکو رسما همایش و نمایشگاه ارتش 2021 و مسابقات بین المللی نظامی را افتتاح کرد. قرار است این برنامه ها تا 4 سپتامبر 13 شهریور ماه ادامه یابد. والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، جزئیات این برنامه ها را برای خبرنگاران شرح داد.
Мы традиционно открываем очередные масштабные международные мероприятия.
مراسم جامع بین‌المللی را آغاز می‌کنیم که عبارت است از همایش و نمایشگاه فنی نظامی و هفتمین دور بازی‌های ارتش‌های جهان. بیش از 1500 کارخانه و شرکت از روسیه فراورده‌های خود را عرضه می‌کنند و 4 کشور بلاروس، قزاقستان، هند و پاکستان نیز در این نمایشگاه غرفه دارند. نمایندگان 115 کشور مهمان نمایشگاه و همایشی هستند که شامل بیش از 200 سمینار و جلسه خواهد بود. مسابقات نظامی 34 رشته را در بر می‌گیرد. 11 کشور همراه با روسیه میزبانی آن را بر عهده گرفتند. بیش از 7000 تن در این مسابقات شرکت می‌کنند و تا کنون چنین مشارکتی بی سابقه
بوده.
ایران از 5 سال پیش در مسابقات نظامی روسیه حضور یافت و امسال 13 تیم از ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در رشته‌های مختلف در روسیه و سایر کشورهای میزبان به رقابت می‌پردازند. همچنین میزبانی 3 رشته بر عهده ایران نهاده شده. رقابت یگان‌های توپخانه با نام اربابان سلاح با حضور تیم‌های روسیه، ایران، ازبکستان و ویتنام در شاهین شهر و اصفهان برگزار می‌شود. مسابقات با نام جام دریا با مشارکت روسیه، ایران، قزاقستان و آذربایجان در دریای خزر آغاز شده. از چند روز قبل ناوگان 3 کشور از جمله ناوهای روسیه ماخاچقلعه و استراخان در بندر انزلی لنگر انداختند. بندر کنارک در استان سیستان و بلوچستان هم میزبان مسابقات قواسی عمیق با حضور نظامیان از روسیه، ایران، چین، هند، سوریه و ونزوئلا است. الکسی اندرییف، تحلیلگر سیاسی، میگوید مسابقات نظامی نمای درخشان برای مناسبات پیچیده روسیه و ایران است.
این سوءظن
همواره وجود داشته که ممکن است روسیه در ازای بهبود روابط با غرب به ایران پشت کند. از مسابقات ارتش‌ها که هیچ یک از اعضای ناتو در آن شرکت نکردند، معلوم می شود در آینده نزدیک بهبود روابط با غرب بعید به نظر می رسد. البته روابط روسیه و ایران محدود به مثلث روسیه ایران غرب نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد. به عنوان نمونه در سوریه که روسیه و ایران همپیمان بشار اسد هستند، رقابت سرسختانه‌ای دارند. یا مثلا در دریای خزر که از یک سو به ابتکار روسیه و ایران عدم حضور نظامیان کشورهای خارج از این حوزه در آنجا تضمین شده و از سوی دیگر هرگاه بر همه روشن شود که تحت فشار روسیه سهم ایران از این دریا به کمتر از 15% تقلیل یافته، وضعیت می‌تواند بحرانی شود. روسیه هیچگاه در تنش‌های ایران با اسرائیل و یا کشورهای عربی طرف ایران را نمی‌گیرد. همزمان کرملین از اهمیت ایران آگاه است و هر جا که منافعش ایجاب کند با تهران همراه می‌شود. مشارکت گسترده ایران در مسابقات نظامی روسیه فرصت خوبی است تا بر این تأکید شود که ایران شریک روسیه است.
در حاشیه مسابقات نظامی مذاکرات با مسئولین نظامی روس برنامه ریزی شده. امیر سرتیب سعید شعبان، معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع ایران، یک شنبه وارد پایتخت روسیه شد. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد روسیه در صدد است 45 قرارداد به ارزش بیش از 500 میلیارد روبل، معادل 6 میلیارد و 800 میلیون دلار امضا کند. دوشنبه الکساندر میخیف، مدیر کل روسابران اکسپورت، بدون شرح جزئیات گفت روسیه در آینده نزدیک برای فروش شمار بیشتر سامانه‌های دفاع موشکی از 400 به ترکیه قرارداد جدید امضا می‌کند. دوشنبه لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، طی مصاحبه با ریا نوستی گفت پس از لغو محدودیت‌های تسلیحاتی، مذاکرات گسترده بین مسکو و تهران در زمینه خرید تسلیحات در جریان است. او همچنین اعلام کرد زمستان آینده روسیه، ایران و چین بار دیگر در خلیج فارس رزمایش مشترک برگزار می‌کنند.
گزارشی بود از آنا رایسکایا و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.